ساعت 16 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دولت افغانستان مرگ ملا عمر را تایید کرد. رئیس جمهوری فرانسه حسن روحانی برای سفر به پاریس دعوت کرد. و رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه از حملات علیه کردها انتقاد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. منابع رسمی دولت افغانستان روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره کشته شدن ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان را تایید کردند. یکی از مقامات شورای امنیت ملی افغانستان بدون ذکر نامش در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با تایید خبر مرگ ملا عمر گفت که او 2 سال پیش کشته شده است. یک منبع دیگر دولت افغانستان هم به تلویزیون کانال 1 این کشور گفته که مقامات دولت پاکستان خبر مرگ ملا عمر را به دولت افغانستان دادند. در همین حال ظفر هاشمی سخنگوی دولت افغانستان گفته که دولت در حال تحقیق پیرامون مرگ ملا عمر است. در 2 سال اخیر گزارش‌های مختلفی درباره احتمال مرگ ملا عمر منتشر شده بود، اما تاکنون مقامات دولت افغانستان از تایید آنها خودداری می‌کردند. گروه طالبان تاکنون در برابر این خبرها واکنشی نشان نداده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از همتای ایرانیش حسن روحانی دعوت کرد تا در ماه نوامبر آباما به پاریس سفر کند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه در جریان سفرش به تهران با اعلام این خبر گفت که حامل نامه دعوت رسمی آقای اولاند از رئیس جمهوری ایران است. او در جریان نشست خبری با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش از آغاز دوران جدیدی در روابط ایران و فرانسه پس از توافق هسته‌ای وین صحبت کرد و گفت به دنبال گسترش روابط میان دو کشور هستیم. لوران فابیوس در جریان سفر 1 روزش به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیدار کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که آقای روحانی در این دیدار گفته است توافق هسته‌ای باید همکاری بهتری را با اروپا رقم بزند. صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه با انتقاد از تصمیم آنکارا و واشنگتن در ایجاد منطقه حائل در مرز ترکیه و سوریه گفت این اقدام تلاشی از سوی دولت ترکیه برای جلوگیری از ایجاد قلمروی مستقل برای کردهاست. آقای دمیرتاش که حزبش در انتخابات اخیر با کسب نزدیک به 12% آرا برای نخستین بار وارد پارلمان شده، در گفتگو با بی بی سی گفت حملات اخیر دولت ترکیه علیه گروه حکومت اسلامی پوششی برای مقابله با حزب کارگران کردستان پیکاکاست. اما در حالی که مجلس ترکیه امروز نشستی اضطراری برای بررسی حملات هوایی این کشور علیه مواضع کردها برگزار کرد، صحبت بر سر ایجاد ناحیه امن در بخشی از خاک سوریه جدی‌تر شده است. بشنویم بیشتر درباره تازه‌ترین تحولات در ترکیه از همکارم شاهین بشیری.
جنگنده‌های ارتش ترکیه سنگین‌ترین حملات خود از جمعه گذشته تا کنون را طی عملیاتی شبانه علیه مواضع شبه نظامیان کرد در خاک عراق انجام دادند. به گزارش رویترز، این خبر به نقل از یک مقام ترک که نخواست نامش فاش شود، در حالی منتشر می‌شود که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، ساعتی پیش از آن گفته بود ادامه روند صلح غیر ممکن شده است.
سورجینی دوام ettirmek öyle zannediyorum ki mümkün değil.
بر اساس این گزارش، جنگنده‌های F-16 ترکیه که از پایگاهی در استان دیاربکر به پرواز درآمده بودند، 6 هدف کردها را در خاک عراق بمباران کردند. ترکیه از جمعه گذشته به تلافی حملات کردها که به کشته شدن تعدادی از افراد پلیس منجر شد، دست به حملاتی علیه مواضع کردها در نقاط مختلف از جمله مناطقی در خاک خود زده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، در مورد انگیزه‌های ترکیه برای انجام عملیات علیه کردها به رادیو فردا میگوید
یه مقدار به صحنه سیاسی ترکیه نظر بندازیم که دولت ترکیه با وضعیت بدی در صحنه سیاسی روبروه. با توجه به شکستی که در انتخابات جوان خورده، اینه که اکثریت مطلق مجلس رو بعد از 12 سال در اون انتخابات از دست داد و ظرف این مدت هم نتونسته یک نیروی دیگر رو برای یک دولت ائتلافی جلب بکنه، به نظر میاد که بعدش نمیاد که دوباره انتخاباتی برگزار کنه، انتخابات مجدد. و توی رابطه حمله علیه کردها طبیعیه که به مذاق و سلیقه اون نیروهای ملی گرای درون ترکیه خوش بیاد و بتونه رأی اونها رو در انتخاباتی که احتمالاً برگزار میکنه جلب بکنه. اینها به نظر میاد که برگهای یا محاسبات یا سوداگریهایی که دولت ترکیه برای حمله به PKK و کردها مطرحه و با این محاسبات کار انجام میدن.
اقدامات ترکیه پس از اعلام تصمیم این کشور و آمریکا برای ایجاد ناحیه امن در شمال سوریه شدت بیشتری یافته است. چارلز رکنگل، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مقاله‌ای با اشاره به نکات مثبت ایجاد ناحیه امن می‌نویسد این اقدام باعث جلوگیری از هجوم نیروهای حکومت اسلامی به نواحی تحت کنترل نیروهای سوریه و کردها می‌شود. با این حال، همن سیدی، کارشناس مسائل خاورمیانه و مناطق کردنشین مقیم لندن، انگیزه های عمیق تری را برای اقدامات ترکیه علیه کردها مطرح می کند.
آقای اردوغان در واقع موازه اخیرش در تکمیل یا نقطه پایانی موازه که از اکتبر گذشته در پی بحران کوبانی شروع کرد. ایشون همون موقع در شرایطی که تمام دنیا با دقت و نگرانی حوادث کوبانی رو تعقیب میکردن، حتی میخواستن به یگانهای مدافع خلق کمک کنن، ایشون میگفتن ما فرقی بین داعش و یگانهای مدافع خلق قائل نیستیم. همون زمان هواپیماهای ترکیه حمله کردن به قندیل. اکتبر 2014 در بحبوحه بحران کوبانی موازه پکک رو بمباران کردن. در آپریل گذشته در شهر آگری درگیری در گرفت بین پکک و نیروهای ارتش ترکیه. در واقع این روندی بود که بعدها با انفجاری که در تجمع حزب دموکراتیک خلق‌ها چند روز قبل از انتخابات 7 ژوئن صورت گرفت، در واقع این روندی بود که از اکتبر گذشته شروع شده بود.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در بیان یکی دیگر از نکات مثبت ایجاد ناحیه امن گفته است این کار باعث فراهم شدن مقدمات بازگشت حدود 1,700,000 پناهنده سوری به خانه و کاشانهشان است.
Bizdeki 1,700,000 Suriyeli vatandaşın içerisinde artık ülkelerine dönme.
در همین حال آقای اردوغان روز سه‌شنبه خواستار آن شد که مجلس ترکیه مسئولیت قضایی آن دسته از نمایندگان مجلس و سیاستمدارانی را که با کردها ارتباط دارند لغو کند تا امکان پیگرد قانونیشان فراهم شود. حرکتی که به نوشته رویترز نمایندگان حزب رقیب آقای اردوغان در احزاب موافق کردها را هدف قرار می‌دهد. پیش از این در روز دوشنبه احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه طی مصاحبه‌ای با روزنامه حریت اعلام کرده بود که کشورش قصد اعزام روی زمینی به سوریه را ندارد، اما در این حال گفت حملاتی که ترکیه علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق و شبه نظامیان کرد آغاز کرده معادلات منطقه را تغییر می‌دهد و تاکید کرد که همینک شرایط جدیدی به وجود آمده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، هفته گذشته به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، برای استفاده جنگنده‌های آمریکایی از پایگاه اینجرلیک جهت حمله به مواضع حکومت اسلامی در سوریه چراغ سبز نشان داد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید درباره تازه ترین تحولات در ترکیه. ساعت در استانبول 2:36 بعد از ظهر، 16:07 در ایران است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
هدفمون نباید این باشه که ترافیک رو از بین ببریم، چرا که ما منابعمون محدوده، بودجه ما محدودیت داره.
کشورهای خیلی زیاد در این 4-5 سال اخیر درگیر خشکسالی بودن و درگیر کم آبی بودن، درگیر پدیده بیابان‌زایی بودن و مطمئناً تاثیر مستقیمی داره روی موضوع تغذیه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
در پی سفر روز گذشته فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به تهران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران و اتحادیه اروپا گفتگوهای خود را این بار با نام گفتگوهای سطح بالا از سر می‌گیرند. بیشتر بشنویم از مرتضی قاسم‌فر.
فدریکا موگرینی، هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حالی روز سه‌شنبه به همراه معاونش هلگا اشمیت و هیئت همراه وارد تهران شد که حدود دو هفته بیشتر از توافق ایران و قدرت‌های جهانی بر سر پرونده هسته‌ای نمی‌گذرد. خانم موگرینی که در این سفر با رئیس جمهور، رئیس مجلس و وزیر خارجه ایران دیدار کرد، هدف از این سفر را نه تنها محکم‌کاری برای توافقنامه وین، بلکه آنگونه که صدا و سیمای ایران پخش کرد چنین گفت:
ایران و اروپا نزدیک هستند. از نظر جغرافیایی و از نظر تاریخی بسیار همیشه به یکدیگر نزدیک بودیم. همچنین از نظر فرهنگی ایران و اروپا میدونند که اینکه تمدن ساز بودن یعنی چی، چون هر دو تمدن ساز بودن در تاریخ بشریت. من فکر میکنم که مهم هست برای من شخصا که تاکید بکنم که وقتی که تحریم‌ها رفع بشن و ما بتونیم اجرا بکنیم توافق رو، اون وقت سرمایه‌گذاری اروپایی میتونه به سمت ایران بیاد و این هم بسیار مهم هست.
اهمیت سفر خانم موگرینی اما جنبه اقتصادی هم دارد. از جمله آن گونه که مرتاد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن میگوید، تقویت انگیزه های سرمایه‌گذاران غربی هم هست.
من تصور میکنم که خیلی ترمزها و خطای قرمز از این پس در مورد همراهی و همکاری با ایران و سرمایه‌گذاری در ایران و صاحبان صنایع با ایران از این پس برداشته بشه و ما شاهد این خواهیم بود که تمایل جدیدی در مورد کار در ایران و دیده خواهند شد. و در این راستا ما حداقل برای 2-3 سال آینده خواهیم دید که اروپا پیشاهنگ خواهد بود در بازسازی روابط و در باز کردن درهای نیمه بسته و بسته با ایران. و این بد نیست یادآوری به تهران که این نقش بسیار پرمسئولیتی و انجام این نقش به عنوان یک شریک تجاری و یک بازیکن درجه یک سیاسی در منطقه و در جنوب اروپا مسئولیت های سنگینی خواهد داشت. و اینکه دوران بالا پایین پریدن ها یا شعارهای بدون مسئولیت دادن، من تصور میکنم که اون فصل باید پیش به پس گذاشته بشه.
ایران نیز نشان داد که بسیار متمایل به گسترده تر کردن رابطه اقتصادیش با اروپاست. محمد جواد ظریف در کنار خانم موگرینی در برابر رسانه ها ظاهر شد و چنین گفت:
ما امروز تصمیم گرفتیم که یک دور جدیدی از گفتگو رو بین ایران و اتحادیه اروپا شروع کنیم که بر اساس روشی که اتحادیه اروپا داره این رو بهش گفتگوهای سطح بالا یا های لیول تاکس خواهیم گفت، نه دیگه جامع نه انتقادی بلکه گفتگوهای سطح بالا. این گفتگوها در آینده نزدیک در سطح معاونین وزارت امور خارجه و معاون سرکار خانم موگرینی شروع خواهد شد. موضوعات مختلفی در این گفتگوها مورد نظر طرفین هست که حوزه های همکاری آینده ما و اتحادیه اروپا خواهد بود و در همین زمینه امیدواریم که اقداماتی هم صورت بگیره. این موضوعات شامل انرژی، حمل و نقل، تجارت، محیط زیست، حقوق بشر، مسائل مربوط به مواد مخدر و سایر حوزه های همکاری است.
در این حال خانم موگرینی با انتشار مقاله‌ای در روزنامه گاردین ایران را به عنوان شریک خوبی برای مبارزه با تروریست بر منطقه خواند، منطقه‌ای که ایران در آن با کشورهای عربی هم درگیری‌های نیابتی و هم تنش‌های پنهان و آشکار دارد.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید از درباره روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از سفر فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که روز گذشته به ایران انجام شد. پلیس پاکستان میگوید مالک اسحاق رهبر گروه افراطی و ستیجوی لشکر جنگوی را کشته است. به گفته مقام‌های رسمی پلیس پاکستان، به دنبال درگیری پلیس با مهاجمانی که به دنبال فراری دادن مالک اسحاق بودند، او و دو پسرش کشته شدند. پلیس گفته خودروی حامل رهبر این گروه اسلامگرا هنگام انتقال او با حمله ده‌ها مرد مسلح روبرو شده و در درگیری پیش آمده علاوه بر خود او و دو پسرش 6 نفر از ماموران پلیس هم زخمی شدند. گروه لشکر جنگوی مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار به اقلیت شیعه در پاکستان را بر عهده گرفته است. رهبر این گروه به تازگی برای چندمین بار در روز شنبه بازداشت شده بود. مالک اسحاق در فهرست تروریستی آمریکا هم قرار داشت. سازمان ملل متحد اعلام کرد حدود 2/3 جمعیت سوریه به کمک فوری نیاز دارند. استفن اوبراین نماینده ارشد سازمان ملل در امور انسانی آمار جدید نیازمندان به کمک را آماری تیر و تار توصیف کرد که به گفته او نشان دهنده جنگی خشونتبار است. او روز سه‌شنبه در دیدار با اعضای شورای امنیت بار دیگر بر لزوم یافتن راه حلی فوری برای پایان دادن به نارامی‌ها در سوریه تاکید کرد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر اتهام دریافت رشوه از عربستان سعودی را اتهامی مسخره توصیف کرد که با هدف کاهش توجهات به وضعیت حقوق بشر در ایران طرح می شود. او روز سه‌شنبه در این باره به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت، در حالی که اعدام‌ها در ایران با شمار نگران کننده ادامه دارد و صدها تن به دلیل ابراز عقیده در زندان به سر می برند، این اتهام‌ها نمی تواند در مستندات و مکانیزم‌های حقوق بشری سازمان ملل تغییری ایجاد کند. برخی از رسانه‌های ایران به نقل از پایگاه خبری الوعی نیوز گزارش دادند که بر اساس یکی از اسناد ویکی‌لیکس، عربستان سعودی مبلغ 1 میلیون دلار به احمد شهید پرداخت کرده تا درباره ایران گزارش‌های جهت‌دار منتشر کند. این خبر ما رو می‌رسونه به پایان این بخش خبری. دعوت می‌کنم همراه ما بمانید. 16:30 با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.